به دست بیاید. زبانی را باید بیاموزیم که شغل بیشتر برای نسل جوان آینده ما به وجود بیاورد، ارتباط اقتصادی ما را با دنیا تسهیل کند.
علی افشاری فعال سیاسی ساکن واشنگتن دی سی درباره تکرار این پاسخگویی‌های منتقدانه حسن روحانی و علی خامنه ای در قبال یکدیگر در مباحث مختلف سیاسی فرهنگی به رادیو فردا میگوید:
این اختلاف نظری که در صحبت‌های کلامی بین رهبری و رئیس جمهوری مطرح میشه، خب تقریبا از ابتدای شروع به کار حسن روحانی وجود داشته و مرور تشدید شده، به خصوص در فضای بعد از اجرای برجام و همچنین برگزاری انتخابات مجلس این اختلافات ملموس‌تر شده و تقریبا دو نوع نگاه متفاوت رو به حکمرانی و آینده نشون میده. حالا به هر حال این اختلافی که بر سر زبان انگلیسی خودشو نشون داد، فقط مثلا عروض سابطور مشخص آموزش زبان انگلیسی نیست، بلکه نوع نگاه خامنه‌ای نگاهی هستش که برخورد منفی داره با در هم پیوستگی با این شبکه جهانی، با جامعه جهانی و استفاده از زبان انگلیسی عنوان یک ابزار ارتباطی است. ولی رئیس حسن روحانی به هر حال نگاه منفی داره به قرار گرفتن در انزوا و نظرش هستش که ضمن حالا حفظ تمایزهای هویتی، ولی ارتباطات و تعاملها با جهان و به خصوص غرب بیشتر بشه. و این هستش که بعد این شکاف گفتمانی و نظری خودش رو در این بیان دیدگاه‌های مختلف نشون میده.
در اولین پاسخ به سخنان حسن روحانی در انتقاد از سخنان آیت الله خامنه‌ای، سپهر خلجی مدیر روابط عمومی دفتر آیت الله خامنه‌ای در اینستاگرام نوشته است: کشور هندوستان به دلیل تسلط استعمار انگلیس و در یک هویت زدایی فرهنگی از ملتی غیر مقاوم ناچار به یادگیری زبان انگلیسی شد. این شیوه تندادن به استعمار و زبان آموزی افتخار ندارد که در مقام مثال بیان شود.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنید. اما در ادامه مجلی نیمه شب امشب چهار گزارش دیگر رو هم خواهید شنید. در ابتدا گفتگوی درباره ممیزی کتاب در ایران، بعد از اون گزارشی خواهید شنید درباره نامه 230 روزنامه‌نگار به حسن روحانی درباره روزنامه‌نگاران زندانی، همچنین گزارشی خواهید شنید درباره محاکمه یک شهروند ایرانی آلمانی به اتهام جنایت جنگی، و در انتها هم مجله اقتصادی نماگر رو برای شما خواهیم داشت.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 1100 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
29 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از روز چهارشنبه کار خودش را در شهر آفتاب در جنوب تهران آغاز کرد. مراسم افتتاحیه این نمایشگاه روز سه‌شنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهور ایران برگزار شد. آقای روحانی در این مراسم گفت کار نشر باید به دست صاحب نظران، انجمنهای نشر، نویسندگان و نهادهای مدنی واگذار بشه و نباید یک کارمند یا دانشجو کتاب رو ممیزی کنه. حمید فاطمی در گفتگو با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، ابتدا نظر او رو در مورد این سخنان رئیس جمهور ایران پرسیده.
بخش نخست سخنان ایشون که گفتش که ممیزی رو باید به انجمن نویسندگان و ناشران واگذار بکنیم، در واقع حرف تازه‌ای نیست. یکی از می‌دونیم که لغو سانسور کتاب و کاهش سانسور کتاب یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی بود. آقای جنتی هم به عنوان وزیر ارشاد نخست همین موضع رو داشت، اما بعداً اعلام کرد که این جمله‌ش اینه که ممیزی حق حکومت هستش و در واقع از اون وعده‌های انتخاباتشون عقب نشینی کردن. اینا در آغاز گفتن که ما می‌خوایم به اسم ممیزی کتابی در همون سانسور هست رو به جای اینکه وزارت ارشاد بکنه اداره بررسی کتاب، واگذار بکنیم به اتحادیه ناشران. اتحادیه ناشران تهران اعلامیه داد و گفتش که ما حاضر نیستیم بدل به کارمندان سانسور بشیم و اصولا سانسور کتاب باید برداشته بشه، چون می‌دونیم که سانسور کتاب یا ممیزی که وزارت ارشاد می‌کنه از دلایلی است که تیراژ کتاب رو در کشور 80 میلیونی ما به میانگین 500 نسخه رسونده که اصلا حتی دیگه با کشورهای همجوار هم قابل مقایسه نیست. بنابراین اصولا ناشران حاضر نیستن این وضعیت رو بوده بگیرن. بعد گفت انجمن نویسندگان، ما در ایران انجمن نویسندگان نداریم، تنها نهاد معتبر مثل که از دهه 40 تا کنون نهاد معتبر نویسندگان ایران کانون نویسندگان ایران هست که اونم میدونیم که دولت اونم ممنوع کرده، بعضی از افرادش رو مثل مختاری و پوینده کشته و اجازه نمیده که حتی اینا یک جلسه ساده برگزار بکنن. و به علاوه اگر هم کانون نویسندگان وجود داشت، طبیعتا کانون نویسندگان کارمند سانسور نخواهد شد. مسئله سانسور تنها راه حلش اینه که به سام ممیزی کتاب لغو بشه.
آقای سرکوهی، آقای رئیس جمهور همچنین گفت که نویسندگان خلاق پول نمیخواهند بلکه امنیت و آزادی میخواهند و باید امنیت و آزادی اونها تأمین بشه. نظر شما در این باره چی است؟
خب اصولا میدونیم که سران جمهوری اسلامی از رهبری و رئیس جمهور دیگران گرفته معمولا عادت دارن که در سخنرانی ها سخنانی رو بگن که سخنان بسیار زیبا و خوب هست و در واقع اینکه نویسندگان ایران از دولت پول نمیخوان اما میخوان که آزادی بیان داشته باشن و امنیت شغلی داشته باشن، خب تا این حق اوناست. اما این آقای روحانی به کی میگه؟ در واقع این حکومت جمهوری اسلامی و دستگاه های اجرایی است که باید اینو برای نویسندگان به وجود بیاره، یعنی امنیت رو و آزادی رو حکومت سلب کرده از نویسندگان. خب این کارو باید انجام بده. و از طرف دیگه وقتی که آقای روحانی میگه که ما نمایشگاه کتاب رو به حدودا به بخش خصوصی واگذار بکنیم، توجه بکنیم که فرهنگ، امر فرهنگ همیشه نیازمند حمایت مالی دولت است. اما متأسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران از یه عده خاصی حمایت مالی میکنه، یعنی فرهنگ مکتبی، و از طرف دیگه به عنوان نظارت در واقع مانع خلاقیت فرهنگی است. این نظارت دولت باید برداشته بشه، اما فرهنگ رو نمیشه به بخش خصوصی واگذار کرد و همیشه حتی در کشورهای پیشرفته هم از فرهنگ با حمایت مالی حکومت هست، یعنی از پول مردم تأمین میشه.
رئیس جمهور ایران میگوید کتاب را نباید یک کارمند یا دانشجو ممیزی کند. گفتگوی حمید فاطمی رو در همین زمینه میشنیدید با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. اما در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که 230 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار رسیدگی به وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی شدند. همزمان وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه از موج جدید احضار و تهدید روزنامه‌نگاران توسط وزارت اطلاعات خبر داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
روز سوم ماه مه برابر با 14 اردیبهشت ماه روز جهانی آزادی مطبوعات بود. همزمان با این روز 230 روزنامه نگار به رئیس جمهوری ایران نامه ای نوشتند تا از بالاترین مقام قوه مجریه بخواهند به وضعیت روزنامه نگاران زندانی در ایران رسیدگی کند. این روزنامه نگاران که شامل جمعی از روزنامه نویسان، خبرنگاران، سردبیران، مدیران مسئول، گزارشگران و عکاسان رسانه‌های داخل کشور می‌شوند، در نامه سرگشاده خود حسن روحانی را مخاطب قرار داده و خواستند به وعده‌های انتخاباتیش در این باره عمل کند. این 230 روزنامه نگار به حسن روحانی گفتند شما رئیس جمهور ما هستید و ما به تدبیر و امید رأی داده ایم تا طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب جذب حد اکثری و دفع حد اقلی را شاهد باشیم نه بالعکس. پیش از این هم آیت الله خامنه ای و هم حسن روحانی گفته بودند که با منتقدان نباید برخوردهای تند شود. با این حال آنگونه که سازمانهای حقوق بشری و وکلای زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران میگویند، بسیاری از دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی در ایران و از جمله همه روزنامه نگاران زندانی تنها نظرات انتقادی نسبت به سیاستهای جاری کشور داشتند. از سوی وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه از موج جدید احضار و تهدید روزنامه نگاران توسط وزارت اطلاعات در دولت حسن روحانی خبر داد. این گروه مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه 14 شهریور به نقل از چند روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه‌های چاپ تهران گفت که ماموران وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در روزهای اخیر با آنها تماس گرفته و خواستند در هتل‌هایی در تهران با آنها دیدار داشته باشند. به گفته یکی از این روزنامه‌نگاران، محور گفتگو با او عدم تغییر خط قرمزها در جمهوری اسلامی بوده و مامور اطلاعات به او گفته دوباره فریب نخورید، کسی برای شما کاری نمی‌کند، جای شما در زندان نیست، فکر نکنید با تغییر ترکیب مجلس به نفع اصلاح طلبان اتفاق خاصی افتاده است، شما تحت نظر هستید، شاید فعلا دستگیر نشوید ولی نوشته‌هایتان در پرونده شما ثبت می‌شود. از پاییز گذشته تا کنون دست کم 5 روزنامه‌نگار به جرائمی اینچنین دستگیر و زندانی‌اند. از آن جمله اند: عیسی سرخیز، مدیر کل مطبوعات داخلی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فریختگان، احسان سفرزایی، خبرنگار آزاد و آفرین چیتساز، یادداشت‌نویس روزنامه ایران. علاوه بر این تعداد، برادر یک روزنامه‌نگار مقیم فرانسه را هم به اتهامی نامعلوم بازداشت کردند. داوود اسدی، برادر هوشنگ اسدی، از روزنامه‌نگاران قدیمی ایران که خود سالهاست در خارج از کشور به سر می‌برد. خانواده داوود اسدی می‌گویند او هرگز روزنامه‌نگار نبوده یا فعالیت سیاسی و مدنی نداشته است. به نظر می‌رسد دور تازه احضار و فشار